صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. در بحثایی که ایشون راجع به التزام گفتن دیروز من جمله به عنوان مصادر التزام رو متعرض شدن. من چون عرض کردم مراد ما به اصطلاح مقارنه هم هست و اصطلاحات روشن باشه، ما اصطلاح مصادر التزام رو نداریم. اولا ما این بحثی که ایشون گفت که پنج مصدر برای التزام دید، ما در حقیقت به جای التزام کلمه عهده رو به کار ببریم یا ذمه، و به جای مصدر اسباب شغل مثلا اسباب عهده. یعنی الان من چون نمیدونم از فرانسوی ترجمه کرده یا در انگلیسی، فرق است در اصطلاح ما بین تعهد، یعنی التزام رو اگر من تعهد گرفتیم، و بین عهده. این دوتا با هم فرق میکنن. حالا من نمیدونم واقعا در اون لغتی که ایشان ترجمه کرده بین تعهد و عهده یا تعهد و ذمه فرق هست یا نه. این لکن اصطلاحا تعهد رو ما در زبان خودمون مصدر میدونیم، عهده رو حالا شاید بیشتر بخواییم بگیم دقیقتر حاصل مصدر، ولو در زبان عربی متعارف است به مصدر و اسم مصدر، لکن خب در زبان فارسی اضافه بر مصدر و اسم مصدر حاصل مصدر هم نام میبرن. یک کتابی هم دانشگاه در سابقه چاپ کرده، مصدر اسم مصدر حاصل مصدر، مثل گفتن که مصدره و حاصل مصدر گفتار. فرق بین تعهد و عقده فرق بین مصدر و حاصل مصدره. اینا اگر راست این ترجمه ای که چون من الان انتقاد نمی کنم روی قوانین غربی، چون ما یک مشکلی که داریم این قوانین ها به صورت ترجمه ما رسیده. من چند بار عرض کردم اصولا این منطقه ما در طول تاریخ، حالا فرصان در عرفان، در طب، در فلسفه، در طب، در خیلی از این علومی که از غرب آمده، بیشتر نقش ایران نقش، یعنی ما بیشتر نقش مترجم داشتیم. فرض کنیم مصر جزو کشورهایی بوده که در یک قسمت‌های از تمدن به حساب پایه‌گذار بوده، یونان بوده، روم بوده، هند بوده، چین بوده، در منطقه ما، در این منطقه‌ای که ما داریم، اینها بیشتر جنبه‌های پایه‌گذاری دارن. این مطالب به ماها نقل شده و ترجمه شده. تو این ترجمه‌ها اخیراً دارن بحث می‌کنن که این ترجمه‌ها، مثلا ترجمه‌های اولیه منطق از لاتینی یا یونانی یا رومی به عربی آیا دقیقاً مراعات شده، دقیقاً مراعات نشده، مثلا مقولات عرش دقیقاً این کلمه مقوله درسته درست نیست، الی آخری کلمه مقوله که حالا فرض کنیم چون قول ظاهرش، در صورتی که مرادشون وجود قول نیست، سخن نیست، مرادشون وجود واقعی است، آیا این مثلا در لغت اصلی به این معنا بوده، به معنای دیگه بوده، اراده جدی چی بوده. الان در این مطلب دارن بحثایی میشه. لذا من معتقدم که خیلی الان نمیتونیم روی این ترجمه ها که بخوام، لکن به طور کلی پیش ما تعبیر به مصادر التزام نیست. دیروز از ایشون خوندیم مصادر التزام که 5 تا قرار داد. درسته، این بحث درسته، بحث ایشان درسته، نمیخوام میگم باطله. عقد بود، شبه عقد بود، جنایت بود، شبه جنایت بود، و قانون و حکم شرعی، یعنی حکم. این 5 تا ایشون مصادر التزام، لکن ما اینها را اسباب زمان، اسباب عهده، اسباب شغل ذمه میدونیم، مصدر نمیدونیم، سبب میدونیم. یعنی عقد و شبه عقد و جنایت و شبه جنایت و حکم شرعی یا قانونی، قانون به تعبیر ایشون، اینها اسباب خمسه ای هستند که شغل ذمه و عهده برای انسان درست میکنه، نه التزام و تعهد. التزام رو معنای مصدری میگیریم که اینها نه مصدر او هستن نه سبب او هستن. ما در اینجا ثبوت شیء رو در نفسه میبینیم، یعنی ما میبینیم اگه کسی جنایت کرد در ذمه او فرض کن دیه آمده، اینه ما میبینیم، نه اینکه اون التزام، تعبیر التزام نمی کنیم. اگر کسی جنایت کرد نمیگیم این التزام داد به دیه، التزام دقت کرده، این نه اینکه ما بلد نیستیم، ما بلد بودیم تعبیر میگم، مگر اینکه این آقا بد ترجمه کرده، چون من فعلا نمیدونم این ترجمه ایشان دقیق هست یا نه. اونی که ما داریم در فقه خودمون، ما نظرمون بیشتر به مسئله عهده و ذمه است، نه بیشتر به مسئله مصدریت. من التزام سنگ زدم شیشه کسی رو شکوندم، این در عهده من پولیشو بدم، التزام ندادم من، ما اینو التزام نمیبینیم. البته هدف هر دوی ما یکی روشن شد. اگر این ترجمه دقیق باشه، اگر این ترجمه دقیق باشه، انصافا به معنای حاصل مصدر نزدیکتره تا به معنای، حتی من در بحثایی که کرارن مطرح کردم نه یک بار، که آیا اصولا در باب تکالیف هم آیا جنبه مصدری مطرحه یا جنبه همین حاصل مصدری. مثلا گفت سله، این معناش اینه که صلات رو در ذمه او، اونجا اینجور میگفتیم، اگر صلات در ذمه او دیده بشه لذا قضا به امر اوله، امر جدید نمیخواد. اما اگر به معنای مصدری باشه یعنی صدور عمل، قضا به امر جدیده. اصلا در اونجا یه مباحث مفصلی رو مطرح کردیم، احتمالات رو مطرح کردیم که نحوه تعلق امر و یکی بحث قانونی، یکی بحث ادبیات قانونی. در بحث ادبیات قانونی اگه گفت جعنی به ما این، از جعنی به ما این چه میفهمیم؟ از سله چه میفهمیم؟ آیا صلات به عنوان یک امر ثابت در ذمه است، یعنی از همین قسم پنجمی که ایشون آورد، یا نه صلات و لذا مشهور بین فقهای ما بین تکلیف مالی و تکلیف بدنی فرق گذاشته. مثلا در تکلیف بدنی گفتن نه ذمه نیست، اما در تکلیف مالی اصل رو بر ذمه گرفتن. البته خود ما اعتقادون در این جهت فرق نمی‌کنه، تکلیف مالی هم ذمه بودنش احتیاج به دلیل داره. البته در ایشون رو متعرض نشدن، این رو مفصل ما در فقه متعرض شدیم. در تکلیف مالی ما حتی احتمال عینی هم دادیم که حالا بعد ایشون به یک مناسبتی میگه، یعنی در تکلیف مثل زکات کسی که 40 گوسفند داشته باشه زکات باید بده، اینا رو شرح مفصل دادیم. سه احتمال اساسی دادیم، یکی این که تکلیف صرف باشه، یعنی وظیفش اینه که زکات، این وظیفشه یک گوسفند بده، این وظیفشه، ولذا اگرم نداد کار نمیشه، 40 گوسفند مال خودش. دو، اضافه بر تکلیف در ذمه‌ش هم هست، این همین مصادر التزام به قولیشون، اینجا قانون در ذمه او قرار میده. اگر بخوایم به حساب این آقا حساب کنیم، قسم پنجم میشه، پنجمش قانون بود دیگه، قانون در ذمه این قرار داده که گوسفند بده، اما این به گوسفند خارجی ربطی نداره. سه، اضافه بر ذمه در عین هم تعلق میگیره، یعنی زکات هم تکلیف است، هم در ذمه میاد، هم در عین. اون وقت این بحث رو باز تعمیم دادیم که آیا در کلیه تکالیف مالی اینطوره یا این در مثل خصوص زکات و خمسه. مراد ما از کلیه تکالیف مالی مثل کفارات، حالا فرض کنید کسی رفت حج، گوسفند هم داره تو شهر خودش، گوسفند داره، مرتکبی که از موجبات کفاره شد، تکلیف که مسلم داره، تکلیف داره که گوسفندی رو بکشه کفاره بده، این مسلمه. آیا ذمه هم داره؟ آیا در ذمه او هم گوسفندی آمده غیر از عمل خارجی؟ و سوم، آیا اون گوسفندی که در شهر خودش داره این ملک فقرا میشه، کفاره میشه، به عین هم تعلق پیدا میکنه؟ در کفارات مسلماً به این نگفتن، این دیگه مسلم و مسلم. چرا عدهشون قائل به ذمه، خود ما که قائل به تکلیفیم. این فرقش اینه که اگر طرف مرد باید مثلا بران دیون و ادا بشه یا نه، اگر ذمه شد مثل دیون میشه، باید پرداخت بشه، اگرم پرداخت نکرد باید در ذمه‌ش هست تا پرداخت بکنه، اما تکلیف باشه نه، فقط اسیان کرده. علی‌ای‌حال می‌خواستم این توضیح رو عرض بکنم، تعابیر ما با تعابیر اینها کمی فرق میکنه، اما الان من نمیتونم این فرق رو به تعابیر جمع بدم. آیا واقعا در اون قانون لاتینی یا فرانسوی یا غیرش تعبیر مصدر شده یا اسباب شده؟ ما اون رو اسباب میدونیم نه مصدر، ما اون رو عهده میدونیم نه تعهد، عهده رو حاصل تعهد میدونیم، یعنی عهده رو و ذمه رو یک شیء ثابت میبینیم نه به معنای مصدری که التزام بده. یعنی فرض کنیم من اطلف مال، اون اطلف که حالا معنای فعلیش هست، فرض کنیم علیده، اگر زمان ایشون زمان علیده نیاده، اگر زمان علیده قبول بکنه، شما مال یک کسی رو بگیریم بعد سر جاش برگردونیم، خب اون تعبد میشه، میشه قانون، طبق تفسیریشون میشه قانون. قانون گفته شما ضامنید، یعنی قانون گفت شما که دست زدین به این، فرض کنید مثلا به این کیف پول، برداشتین سر جاش گذاشتین، این منتقل شد به ذمه شما، عهده شما شد، این به عهده شما شد. این همین است که این اسمش گذاشتن مصدر التزام قانونی است. اینا این تو تعبیر کرده، ما آمدیم گفتیم سبب زمان شرعی است. اصطلاح شرعی با مقابل قانونی، سبب مقابل به اصطلاح مقابل مصدر، عهده هم مقابل التزام و تعهد. همزه شرعیش با اونا اختلاف نداریم، شرعی قانونی، اما در اون دوتا با اونا اختلاف داریم. و من فکر میکنم خود من و ذهنیت خود من دقیق تر اگر بتوانیم ترجمه کنیم در دنیا، این دوتا به نظرم لطیف تره، هم سبب لطیف تره، هم عهده لطیف تره، ذمه لطیف تره، نه التزام عهده، نه تعهد عهده، یعنی حاصل مصدر. این رو برای یک نحو ثبوت ببینیم، یک نحو قوام ببینیم، نه اینکه مجرد فعل باشه تعهد بده. اصولا خیلی بعید میدونیم که اگه کسی زد شیشه کسی شکون التزام داده. التزام نیست،
قانون خودش اینو التزام نیست، اما که قانون رو پذیرفتی دیگه دو تا قسم
که میدونم قانون رو چی پذیرفتیم. قانون چی کار کرد؟ قانون گفت در عهده توست، ما این قانون رو پذیرفتیم. این به این معنا نیست که قانون گفت تو التزام بده، التزام نمیخواد بده، تو عهدهش میمونی. من فکر میکنم عهده از تعهد رو شما آزادی در فکر، اینطور نیست که الان من بخوام اینجا یک حرف به ذهن من میاد، عهده از تعهد لطیفتر باشه، سبب از مصدر لطیفتر باشه. این تعبیری که ایشون به کار برد مصادر التزام، ما اسمش رو اسباب عهده، اسبابش
از کجا میاد؟
بلا
این عهده از کجا میاد؟
جهات مختلف، یکیش عقده، قرار داده
ملزم کرده، این عهده از التزام قانون میاد.
نه در عقد یک خصلتی داره، هم قانون هم شخص خواسته. من کتابم رو به 100 تومن به شما فروختم، تا به شما فروختم این کتاب در عهده منه، به شما برسونه، این میشه عهده. این یه اسمش میشه التزام، این میگه اسمش التزام. من سنگ زدم که کبوتر بپرم به شیشه کسی خورد شو، این میگه التزام، من میگم عهده. این عهده به نظر میشه که اختیار با خود شماست، البته هم قانون گفت، اما این چون شبه جنایته، جنایت باز عامل شخصی داره. از که این دیروز ایشون مصادر التزام رو در قوانین غربی 5 تا گرفت، عقد شبه عقد یعنی فضولی، جنایت خب واضحه، شبه جنایت یعنی خطا، و قانون که قانون حکم میکنه شما در اینجا مثلا قانون حکم میکنه پدر باید مثلا نفقه پسر به عهده اوز، ببینید ما میگیم نفقه به عهده اوز، این میگه نه ملت التزام داره بنا. این فرقش اینه،
نظام اجتماعی باید التزام داشته باشه تا این نتایجی داشته باشه.
میدونم التزام اجتماعی داره، نه اینکه نداره، نه میگه قانون به او میگه این التزام رو به او داده، قانون عهده او گذاشته،
خودش التزام داد. اگه التزام نداشته،
التزام مال خود قانون، اون خارج از بحثه که
میتونه التزام به قانون نداشته باشه،
اون بحث دیگری است. میگه شما اگر سنگ زدین ولو خطأ شیشه مردم رو شکوندید، این پول شیشه در عهده شماست، شما التزام دارین پول بدید پول شیشه،
همش تحت قانون میشه جمع کرد، چون تو قانون به قانون.
پس دیگه پنج قسم نکنیم دیگه، بله دیگه پنج قسم نکنیم، این قبول نمیکنم. خیلی خب الان دیگه شما منو شد که مشکلتون زیادتر از این هم. بله اون وقت ایشان بعد از این مطلبی که ما دیروز عرض کردیم و از این دیال انشاءالله یواشوش هم شاید امروز که نرسیم اون فردازی بحث کار رو تمام بکنیم، بعد از این که ایشان مصادر التزام رو گفت، خب بعد عرض کردم که ایشون وارد بحثای جدیدی میشه و بحثای خاصی میشه که خب بد نیست، اما این ربطی به اون چی که الان ما داریم واردش نمیشه. اون وقت ایشون وارد تفسیر عقد و اتفاق شدن و دیروز این بحث رو ما مطرح کردیم. این بحث یک دنباله ای داره که ایشون میگه اتفاق بله باید یک اثر قانونی بیاره. راسته این مطلب، این اصل این مطلب راسته. بلازار میگه اگر شما برین سر سفره مهمانی شما رو که بیه نهار زورتون پلو میدم ند نداد، این میگه عقد نیست. ولو به شما گفت که بیه نهار بهتون میدم، ولو این میگه عقد نیست. اما اگر رفتیم در هتلی مثلا اتاق رو اجاره کردیم با غذا، این نمیتونه غذا بهتون نده، این عقده. این دوتا رو با هم دیگه فرق. راسته مطلبی که ایشون میگه راست. و ایشون میگه که بله و قد یتبرع صدیق لصدیقه به تقدیم خدمت مجانی دون ان یقصد الالتزام قانونا. راست این راسته. در مواردی که بین رفاقتی هست میگه این کارو برات میکنه، میگه این عقد نیست چون احداث اثر قانون نمیکنه، این یعنی الزامی برش نمیاره، عقد نیست. و بعد از این مثال تر روشن تر وقت تقوم و اتفاقات بین اعضاء الاسره، یه خانواده با هم یه تصمیم میگیرن مثلا کارهای فلان رو پسرها انجام میدن، کارهای مثلا این قسمت آشپزخونه مثلا خانمش انجام میده، اون میگه این اتفاقاتی که میشه فلور دلری عمل معوی فی صناعتی و زوجت اللتی تو این و زوجها فی تجارتی، اینا لا یقصد ایون من هم ان یرتبط ارتباطا ملزما. میگه اینا هم عقد نمیشه، اینا ارتباطات شخصیه، این داخله در عقد نمیشه. میشینن پدر مادر با هم دیگه تقسیم بندی میکنن. این حرفش حرف درستیه. بعد ایشون بالاتر از این میگه ولیس کل اتفاق یراد به احداث و اثر قانونی یکون عقلا، اگر حتی اثر قانونی داشته باشه این نیست، بل یجب ان یکون هذا الاتفاق واقعا فی نطاق القانون الخاص فی دائره المعاملات المالیه. اینش یه مقداری مشکله، این حرف اخیر ایشان رو قبول کردنش خیلی مشکله. ایشون میگه اولا باید یک نطاق قانون خاص باشه. نطاق قانون خاص البته این مسئلهی که ایشون گفته نه این طرفش مسلمه چون اعتبارات دیگه، نه اون طرفش. مثلا در نطاق خاص غیر از نطاق خاص فل اتفاق، حالا ایشون مثال میزن معاهداتی که بین دولت و دولت میشه، دو دولت با هم میگه معاهده میبندن، میگه جز عقد حساب نمیشه اینا چون قانون خاص نیست. نیابه بین نیابه در اینجا منون نمایندگی مجلسه، نیابه نائب نماینده مجلس و نیابه انتفاق بین نائب و ناخبی، ناخب یعنی منتخبین. فرض کنید یک کسی نماینده شهر این شهر میشه، یک نوع قرارداد بین نماینده و بین مردم، میگه این عقد نیست. الان میدونید ادعی رو عقد نه عقد وکالت هم میدونن. اون بحث معروف که مثلا نظر دینی حق دارن خانوم ها نماینده مجلس بشن، اما مبتنیست بر این عده نیاب نمایندگی مجلس این رو اداره جامعه قیومیت جامعه میدن، الرجال قوامون علن است. عده میگه نه اینا عقد وکالته، این میگه عقد نیست. این عرض کرد چند تا مثال ها رو بخونم، این واقعش هم اختلاف داره، اینطور نیست که الان من صاف بگم عقد هست یا عقد نیست، این جزء موارد اتفاقه اختلافه. نمایندهی که از یک شهر نماینده میشه، خب طبعا قرارداد داره که من برم تو مجلس برای شما این کارا رو کنم، رسمش اینطوره، اونا هم بهش مثلا رأی میدن. اتفاق اول نیابت و اتفاقون بین نائب نماینده و ناخبی، ناخب یعنی منتخبین، بین منتخبین و بین نائب و منتخب یک نوع قرارداد هست، اما میگه این عقد نیست. تولیت الوظیفه العامه، میگه آ تو بیا اینجا استاندار بشو، خب استاندار نظام معین، تو بیا اینجا مثلا فرض کن فرماندار بشو، تو بیا اینجا مثلا مدیری مدرسه بشو. و تولیت الوظیفه العامه مثلا واگذاری یک وظیفه کارمند، یعنی کار عمومی وظیفه، یعنی کارمندی بشه. اتفاق بین الحکومت و الموظف، موظف مظهر بین کارمند، اصطلاح موظف در لغت معاصر اون کارمند، بین خود دولت و بین کارمندها یک نوع قرارداد اتفاق هست، لکن میگه اینا عقد نیست. ولیکن حاضر اتفاقات لیست عقودن ادهی تقع و فی نطاق القانون العام نخواست. این مطلبش خیلی قطعی قطعی نیست ها، که آینا این چارتا این سه مثالی که ایشون داده، قانون عامم اد دولی، قانون بین المللی، اد دستوری، دستور در اصلاح قانون اساسی یا نظام قانون اساسی که هست، اصطلاحا الان در لغت عربی دستور مرادف با کلمه مشروطیت میگیرن. خود دستور قانون اساسی مثلا سلطنت مشروطه و الملکیت و دستوریه، دستور رو انابت قانونی میدونن. بله اداری، نظام اداری، میگه این در یک نظام یا بین المللی است یا یک نظام به اصطلاح مال حکومت نظام قانون اساسی است یا یک نظامی است مال دولت و کارمندای دولت، اینها هیچ کدوم عقد نیستن، مگر بگیم اینها وظایفی است که معین میشه، شخص میره متولی این وظایف میشه. در از به هر حال ایشون اینا رو به عنوان عقد قبول نمیکنه و داخل در محدود عقود. بعد حالا این شکل مشکلی که خودش مشکل داره، مثل بیع و شراء و اینها
ما هم الان داریم خصوصی و عمومی و خصوصی که شامل همین مثالا نمیشه.
بله ایشون برز کردم اینا محل کلام، حالا شاید مثلا بگیم خود کارمند شده اینو عقده قرارداد با دولت، حالا اون نظام دولیش احتمال داره، اداریش هم احتمال داره، اما غالبا نمایندگی مجلس رو غالبا نه ادهی خب واقعا اون رو وکالت میدونن. و زواج، این مشکل اینه، و زواج اتفاقون بین از زوجین، عقد نکاح عقد ازدواج یک نوع قرارداد بین دو طرف هست، معاهده هست. و تبنی فرزندخواندگی، تبنی فرزندخواندگی، فرزندخواندگی فشرای علتی تجیزه در مورد شرایط قوانین، قوانینی که فرزندخواندگی رو اجازه میده چون اسلام اجازه نمیده. و تبنی فشرای علتی تجیزه اتفاق بین الوالد المتبنی و الولد المتبنا، بین این پسر، چون فرزندخواندگی اینطور نیست که بچه مثلا دو ساله، ممکن است مرد بزرگی باشه، این فرزندخواندگی در اسلام بود و تا مدت هم عمل می شد، چون در جاهلیت بود بعد صریحا با آیه مبارکه نهی شد و کسی هم که مثلا عملا در خود رابطه با رسول الله جزء فرزندخواندگی بود اسامه بود دیگه، زید مال پدر اسامه، زید بود. خب زید مرد بزرگ تو جنگ اسیر شد، زید بن حارثه، این غلام بود معنام نبود، پدر پادشاه قسان بود که بین مثلا حجاز و بین به اساس سوریه بود و خود پدرم آمد پولم حاضر شد در رسول الله بده که اوشون آزاد کنه، پدرم اون پول نمیخواد خودش آزاد بده، اونم گفت نه من پسر رسول الله هستم پسر شما نیستم، اونم نفی بلدیت کرد تو همون کعبه، گفت شاهد باشین که زید پسر من نیست، پیغمبر رو فرمود شاهد باشین که پسر من، لذا بهش تا مدت ها زید ابن محمد میگفتن تا آیه نازل شد ما کان ادعیاکم ابناءکم. علاوه این نکته‌ای که ایشون گفته، این یک نوع میگه این تبنی عقد نیست، در تبنی به نظرم خوبه، حرف خوبیه، در تبنی حرفش حرف خوبیه، فرزندخواندگی رو عقد ندونیم حرف خوبیه، اما زواج رو خیلی بعیده، ازدواج رو عقد ندونیم خیلی بعیده. این قید که باید حتما توی عقد مسئله مالی مطرح باشه، این دوتا رو ایشون از اون درش ظاهرن عقدی نیست، اون یک نوع مثل ایقاع ماننده اصلا، اما ازدواج انصافا عقده و بعدم ضابطه‌ای که هست در باب قرارداد، ضابطه‌ای در باب قرارداد یعنی یک اثر قانونی خاص رو ایجاد بکنیم، ظاهرا این برای صدق میکنه. بله شاید ایشان در ذهنش این بوده این اثر قانونی که مثلا زن در مقابل مهر باشه این قابل قبول، ولی اگر مقابل مهر بود که مالی حسابشون کرد. علی حال ما کران عرض کردیم هر عقدی دارای یک واقعیتی ایقاعی خودشه، یا به تعبیر مرحوم ناینی منشأ داره، یا به قول ایشون حالا یک عنصر مادی داره، هر عقدی دارای یک منشأ خاصیه. عقد ازدواج منشأش علقه زوجیه در وعای اعتباره، این الغه زوجی، این رابطه زوجیت که در اشیاء به نحو تکوینی وجود داره من کل شیء زوجه، اینو تو وعاء اعتبار بین دو نفر اعتبار میکنه. این الغه زوجیت یک امریست که قابل اعتباره و اگر اعتبار شد میشه عقد. با یک قراردادی دو نفر زن و مرد قرارداد میبندن که این ازدواج حاصل بشه. بله، یک اشکالی که داره همونیست که سابقا نقل کردیم. آیه خوبی میفرمان این زوجیت چون عقدیست از طرفین، کلون یکون و زوجن دل آخر، لذا فرقی نمی کنه ایجاب رو مرد بگه یا زن بگه، ممکنه ایجاب مرد بگه، چون یک الغه زوجیتیست، الغهیست به این دو طرف. و ما توضیحاتش از کنم اخیرا به یک مناسبت متعرض شدیم، طبق قاعده و قول معروف عقلانی همینطوره، اما در طبق عرفی که در میان جامعه عربی بود و بعد جامعه اسلامی، این رو آمدن تفکیک قائل شدن، گفتن التزام باید از طرف زوجه باشه، زن باشه، و قبول از طرف مرد. ولذا اگر بنا بود که مرد اول بگه قبول میکردن که مرد اول بگه، اما این رو استیجاب گفتن، طلب ایجاب، یعنی یک ذهنیت اجتماعی بود که این عقد دو طرف داره، ایجاب و قبول، مثل بقیه عقدها، و ایجاب هم فقط شأن زوجه است. خوب دقت کنید که اگر مرد گفت اول گفت، این استیجابه، در کتب فقهی ما تعبیر استیجاب، استیجاب یعنی طلب ایجاب، یعنی ایجاب اساسا از زنه، مرد از او طلب میکنه. و باز هم توضیحاً عرض کردیم چون اگه مبتلا شدیم به اجرای صیغه عقد، از شواهد این طور در میاد، غیر از این نکته‌ای که عرض کردیم، ایجاب که از زن صادر میشه هم باید تو هیئت باب تفعیل باشه، هم به صیغه ماضی باشه، زن میگه زوجت رو که نفسی. اما در استیجاب که از طرف مرده، هیئت باب تفعل و صیغه مضارعه، هر دوش عوض میشه. چرا؟ چون شأن مرد اساسی نیست، استیجابه، لذا صیغه مضارع میاره، یعنی تو ایجاب بکن. این روایت داریم از ابان ابن تقلب، در البته این روایت رو متن روایت رو در عقد منقطع داریم، نه دائم. فاذا قلت لها اتزوجك على کتاب الله و سنت نبیه لاجل کذا و شرط کذا، فقالت نعم فهی زوجته. استیجاب این صیغه استیجابه، اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیهی، حالا این فاذا قالت به مهر کذا در دائم، اجرم در منقطع، فاذا قالت نعم فهی زوجته. اما در ایجاب که در قرآن هم آمده، حالا چون در قرآن اینجا اینی اورید و انکه ها که اهدم نتیر، اون معلوم نیست عقد باشه، شاید جمله خبریه باشه از استقبال، چون پدرم بوده. اما زوجناکه ها که در قصه زینب و همین زید آمده، همین زید کلان از پیشو بردیم، این احتمالا شاید صیغه عقد باشه. زوجناکه ها هم صیغه باب تفعیله هم ماضیه، در اینجا هم ماضیه، دقت میفهمید؟ پس برابنه، البته حالا این بحث رو هم کردیم، یه بحث دیگه ما چنو نوشتن، بحث دیگه ما اضافه کردیم که اگر وکالت گرفت چی جوری بگه. ظاهرا باید به این صورت بگه ان موکلی یتزوج، مثلا موکلته که اینطوری باید بگه، یتزوج رو اگه بخواد بگه استیجاب بگه در وکالت اینجوری، اون بحث جای خودش ان شاء الله. لاکن نه، اون در میاد که ایجاب مال زنه و طرف مقابل مرده، و لزام از اون در میاد که باید مرد اول باشه زن دوم بشه. ایشون میگه ولیکن یجدر ان لا تدعا هذه الاتفاقات عقودن، تبنی رو فرزند خواندگی رو حرف بدی نیست انصافا، اما ازدواج رو بله، این خیلی بعیده، این مطلبی که ایشون فرموده. اون وقت ایشون باز بحثی کردن در آیا عقد یک رابطه شخصی است یا عنصر مادی که گذشت در التزام، همون بحث تکرار فرمود. ما در مقدمه که عرض شد عده از مباحثی که به عنوان اساسی بود که مطرح کردیم، یکی مبدأ سلطان اراده بود. ایشون در اینجا در بحث عقد دیگه مفصل وارد اون اجمالیش بود، وارد بحث سبحان به اصطلاح سلطان اراده و تأثیر سلطان اراده و بحث‌های متفرقه هم داره ایشان، تأثیر المبادی دینیه و قانون کنیسه که آیا این در این سلطان اراده، بعد عوامل اقتصادی خیلی مفصل وارد بحث شده که عرض کردیم چون این بحثای به اصطلاح تشخیص خارجی است الان ما وارد این بحث در اینجا نمیشیم، این تو بحث خودش که بیاد انشاءالله. بعد در صفحه 149 بعد از اون مقدمات متعرض تقسیم و عقود شده، این رو من میخونم چون تقسیم و عقود از ناینی هم خوندیم اگه تو باشی، از ناینی تقسیم و عقود رو به اذنیه و اهدیه خوندیم، تقسیم و عقود رو هم به این اصطلاح جدید متعرض میشیم. ایشون میگه که تقسیمات مختلفی برای عقود ذکر شده و باز از همون قوانین غربی اسم میبره که من فعلا وارد بحث نمیشم. اون وقت تقسیمات، یه تقسیم خیلی اساسیه به نظر من، فلعقد و من حیث و تکوین، وجود عقد و به وجود آمدن عقد، اما ان یکون عقدن رضائی یا عقد رضائی است که دیگه شما سابقا خیلی استفاده بگید سرمون روشن شد، اون عقدن شکلی یعنی دارای یک چارچوب معینیه، اون دیگه چارچوب معین نمی کنه، فقط رضای طرفین، او عقدن عینی یعنی، حالا بحث عقد عینی رو بعد اضافه میکنم، الان بخوام توضیح بدم یک کمی طول میکشه بذارید تو بحثش، چون این بحث واقعا هم توی فقه ما هم تأثیر گذاره، یعنی این بحث تو فقه ما هم ابهامهایی داره، نه اینکه از اینا تأثیر پیدا کردن، انصافا تو فقه ما هم عقد عینی ایشون چهار تا عقد رو عینی میدونه، این شاید اشاره میکنیم و توضیحاتش رو عرض میکنیم. و من حیث الموضوع، اما ان یکون عقدا مسما و اما ان یکون عقدن غیر مسما، مراد از عقد مسما عقدی که عنوان داره مثل بیع، عقد غیر مسما عنوان قرار داد با هم می‌بندیم، نه بیعه نه اجاره است، مثل همون مثالی که به شما عرض کردم بنابراین که عقد واحدی باشه در سابق مثال می‌زنم به رفتن شما به حمام که حمام بیرین یک مثلا 10 دقیقه ربع ساعت بیشتر کمتر هستین، آبی مصرف میشه و در میان 10 تومن مثلا به حمامی میدین، این رو آمدن گفتن عقد غیر مسما چون نه اجاره است نه بیعه، عنوان خاصی نداره، لکن یه قرار دادی خودش برای خودش یه قرار دادی، این رو بشین عقد غیر مسما. البته عقد غیر مسما طبیعتا بیشتر تو عقد رضایی پیدا میشه و طبیعتا تو جوامع ما الان زیاد شده، یعنی سعی میکنن عقود مختلفی قراردادهای مختلفی بدن که زیر هیچ عنوان نیاد شکل نمیاد، این الان کارآمدیه این زیاده، یعنی فرق بین قدیم و جدید اینه، در قدیم عقد مسما بیشتر مؤثر بود، الان بشر رو به عقد غیر مسما است، عقد عنواندار نمیخواد، خودش هر جوری این قراردادی بستن انجام شد. و قد یکون عقدن بسیطن مثل همین بیع و اجاره، وقد یکون و عقدن مختلطن، همون مثال حمام هم باز همینه، چون مثال حمام رو عده عقد مختلط گرفتن، یعنی عقدی گرفتن که هم توش اجاره است هم توش بیعه، مثلا هم جعاله است، مثلا دو سه جور عقد تو این جمع شده، این اصطلاحا مختلط میگن و انشاءالله توضیح خواهیم داد که شاید دقیق تر این باشه که عقد بسیط بگیریم و مختلط و مرکب، مرکب رو هم ازا مختلط غیر از مرکب باشه، مختلط عقدی باشه که در آن واحد توش اجاره هم هست بیع هم هست، اما عقد مختلط مرکب اون عقدی باشه که توش خصائص هر کدوم داره، اجاره نیست بیع نیست، یک کمیش از اجاره هست یک کمیش از بیع، این اسمش رو عقد مرکب. مختلط اونیست که مثل همین حمامی رو بگیم شما که میرین حمام به لحاظ این که ربع ساعت تو حمام هستین این عقد اجاره است، آب رو مصرف کنه عقد بیعه، ببینید این اسمش رو مختلط، دو تا عقده، حالا یه اسمی رو بزنیم مختلط یا اسم، یه دفعه بگیم نه این نه اجاره است نه بیعه، از خصائص بیع هم داره، این اسمش میشه عقد مرکب، یا دو تا عقد در یک جا جمع شدن این مثلا بگیم مرکب، یا یک عقد دارای خصائص دو سه تا عقد اسمش میشه مختلط، علی حال دو جور ما در ترکیب یا اختلاط فرض میکنه. و هو من حیث الاثر، اما ان یکون عقدا ملزما للجانبین او لجانب واحد، که آتن جانب واحد رو ایقا میگیم ما، و اما ان یکون عقد معاوضتن یا عقدی است که بدل داره یا عقد تبرعیه او عقد تبرعه، عقدی است که پولی در ازایش نیست. و هو من حیث الطبیعه اما ان یکون عقدا محددا یا عقدی است که چارگوشا چارچوباش مشخصه، او عقدا احتمالیه او عقدا فوریه او عقدا زمنیه. این اقسام عقود رو این ده جلدی که ایشان نوشته، ده جلد قطول که یکیش دست منه، این اقسام عقود رو در ضمن این ده جلد بیان کرده، اقسام این کیفیت اینها. اون وقت بلا و زمانی، عقد زمانی معین، یعنی در یک بازه زمانی معین یا نه فوریه. بخت تقسیم اول عقد رضایی و شکلی و عینی. اما در بحث عقد رضایی و شکلی خیلی وارد در حاشیش بحث شده و قوانین و مواد قانونی. من فکر میکنم عقد رضایی کالما واضح شد، ما یک فیفی انعقادی تراز متعاقده ای اقتران الایجاب بالقبول فترازی وحده هو الذی یکون العقد. در عقد رضایی نظر فقط به رضاست، لفظ که شما به کار میکنید مبرز اونه، هیچ کار نمیکنه. ولذا ممکن از مبرز کتابت باشه، ممکن از مبرز مثلا کسی با اشاره بگه که این به جای اون. مبرز و اکثر عقود فی القانون حدیث رضاییتان، ایشون میگه در قوانین جدید بشر رو به این آورده. و البته میگه اشکال نداره، ولی هم نه اول عقد منن یکوند ان یشترط فی اثباتی شکل مخصوص، چون ممکن است ما بگیم عقد داره شکل مخصوصه، لکن طریق اثباتش، این میگه لفظ طریق اثباته، این راجبی. عقد شکلی مالایت ما به مجرد تراز المتعاقده، ترازی قطعی پیدا کنه، بل یجب لتمامه فوق ذلک اتباع و شکل مخصوص یا عینه القانون. مثلا میگه اگر شما خونه فروختید حتما باید سند نوشته بشه، اونم باید مثلا در محضر رسمی در بنگاهی بنویسید، این ملکیت تمام نمیشه. شکل معینی رو محدودی رو قانون براتون قرار میده برای این نقل و انتقال، برای قرارداد، این رو اصطلاحا عقد شکلی میبونن. بله ایشون میگه و اکثر ما یکون و هذا شکل ورقه رسمیه یدون فی العقد. بعد مطلب دیگری هم چون مبتلا میخواییم بشیم، ولم یبقی فی القانون الحدیث الا عدد قلیل من العقود شکلیه. تو قانون حدیث عقود شکلی خیلی کم شدن، یعنی وضع جدید داره میره رو به عقود رضایی. یعنی عمده اینه که من راضیم این جا به جایی بشه، حالا میخواد به لفظ باشه، به نوشتن باشه، به اشاره باشه، به هر راهی که باشه، به اثر خارجی باشه، دقت فرمودید، بیشتر رو اونه. الغرض من استبقاء شکلیت ها و فی الغالب تنبیه المقام، اگر هم جایی شکلی است در جایی که مهمه، اهمیت داره، اگر جایی شکلی مونده مثل خونه از قیمتش بالاست اهمیت داره، این میگه باید نوشته بشه، نوشتن باید در محضر باشه، اینطوری باشه، یه قیودی میگذاره، خیلی تعبیر قشنگی. الغرض من استبقاء شکلیت ها، این که شکلیتش هنوز نگه داشتن، هو فی الغالب تنبیه المتعاقدین الی خطر ما یقدمون علیه من تعاقد، که این خطر داره مثل هبه یا رهن و اینجور چیزا، اگر خطری نباشه. بله حالا بعد ایشون یک حرف دیگه هم داره، اینم درسته، وقد تقدمت الاشارت الى ان العقود بدأت تكون شکلیتا فی القدیم، در قدیم بیشتر شکلی بود، و تطورت بعد ذلک الى انصار اکثرها رضائیا و القلیل هو الشکلی. اون وقت یه شرح نکات تاریخی هم میگه که از بحث محل بحث ما خارجه. عقد سوم هم عینی، عقد عینی عقدی است. خیلی بابا همش شما همش به یک بار دیگه قشن میکنید، تو زود بیدن به ازدواج معاطاتی. ولی عقد عینی هو عقدون لا یتم به مجرد ترازی، بل یجب تمام العقد فوق ذلک تسلیم العین محل تعاقد. این خیلی لطیفه، عقد عینی این است که اضافه بر عقد و ترازی و ابراز باید تسلیم عینم توش باشه. ایشون میگه که عقودی که الان عینیت چهار تا، قرض و آریه و ودیعه و رهن. رهنم یک جورش انشالله فردا دیگه. این بحث عقد شکلی لطیفه، توی خود ما خیلی مشکل داره، خیلی حالی میدم مشکل خود ما رو شاید اشاره مطرح بکنیم چون از بحث بیع ما خارج بشه. آریه و هبه، هبه هست و شورته کرده
نه المسلم
به نظرم عبدالله مثلا صحیح حالا الان که شما داری این شنا به نظرم مال عبدالله مثلا صحیحه و علمان مسلم را باشه اهل سنت قبول نداره
اینو،
نه همه شون ادهی از محرمس بخاری حتی ابن حزم قبول
نداره المومنون
المسلمون مومنون قاعده شروط قبول نداره خود بخاری نداره مسلم،
یعنی اونا المسلمونش هم قبول نداره چی شد
قاعده شروط قبول نداره. من فکر میکنم تو ذهنشون داره این بود که اگر المسلمون شروط قبول نداره عقد شکل رضایی بگیره از شکلش خارج میشه. تا حالا چون اینجوری اصطلاحات نگفتم، یعنی میگه وقتی قانون ضعیف میشه همه افراد کم و زیاد میکنن. این حرفش درستی میگه، در قدیم خبور بیشتر شکلی بود، حالا بیشتر رضایی کنن. اگر این مطلب درست باشه حرف خوبیه، یعنی فقهای اهل سنت علما شده من اون ارتکاز وجدانی خودشون فکر میکن اگر اندش اوزه قبول بکنه عقد بیشتر شکل رضایی بده، عقد به جنب رضایی و این با قواعد قوی که عقد شکلی باشه نمیشه.
شدیدی بود پس انشاءالله منو میارم
بفرمایید من
در سبح کن الله به خیر
او اراده مصابی
داده بحث در اراده بحث اراده که کراحت نبوده الله صابت باشه من دائما موفق از اراده
مصابی
قبل تو بقول آقای التزام و تعهد چرا؟ الان ایشون خوندن که یک کتابی از تعهدات رو بگیم همین التزامات التزام و که عهده غیر از تعهده چرا؟ اما عهده غیر از عهده نه التزام عهده مثل حاصل مصدر فرقش مثل گفتار و گفتنه گفتار حاصل مصدره آقای مبین نیومده امروز خیلی جواد صدا بزنین که بریم بابا دقیق فرمونیم من میگم دقیق تر عهده است نه اسمش رو التزام مثلا اگه کسی سنگی زد اشتباها شیشه کسی رو شکن نه اسمش التزام نگذاری من ملحق بر عهده تو نیست به نظر من دقیق مصدر هم اسمش نگذاری خبر بهتره به ذهن من اینطوره عهده لطیف فقط من اشکال نمی کنم چون این ترجمه هست نمی دارم اون متن اصلی چی بوده
من ترجمهش می کنم
التزام زانش که خود انسان ملتزم میشه التزام نه قانون به عهدش میگذاره این به عهده بیشتر میاد به ذهن من اینطور بحث لفظی که نمیخوایم باحال بکنیم چون گاهی اوقات ممکنی به ذهن بیاد چطور تو مثلا فقهای ما این تعبیر به کار نبرده ظاهرا این تعبیر فقهای ما عهده و ذمه و شغل ذمه و از تعهد و التزام بهتر باشه
خطای یاری مگه نمیدونه جبران میکنه اشتباهی اگر دایی کرد ولی چیدی خطای بلون جبران
دایی؟
مثلا اون شما چون میدونی که اگر کسی اشتباهی خوده به باقت زنبا بردن در میدونی که طرف فرقی نیست از اتالی نددی بود که باید پول ازش میدونی راسته
یه دلیل بیاد در قبول در موجزی نباشه
در نماز جماعت هم فیلم
روایت دارم یه شیش ماه پای سرش آن تو خواهد من دارم یهودی از این نه هر دو نماشون
دارم یا مسعوق و بعد سه روز دفعه
چون احتمال چرا زنده بودن بود الان من روایتش سندن و متنش تو ذهنم نیست اما احتمالا نکتش میگم من در ذهنم نیست منکر نشدم قبول تمام
یعنی میشه قلب سه روز نزنه و کار
بله میشه نه میزنه اما خیلی ضعیف فوق العاده
خب اجازه نمیشه
بمونه یواش یواش قوی میشه
از
اون روایت داره که مثلا حواس الله مشرق امام نرفت این مثلا کلماتو بر مجلسی درست نه از ناشبه داره بازی میشه تشریف سه استاد امام حاضر قادر
فقط همین ترجمه تحت لفظش رو معنی کرده بودم
دیگه بوشهر رو خیلی سیطره به من به لفظ هم متن واضح نزدن نازم متن با این زحمت زیاد واضحش بکنیم اینکه اراده امام شیعه مدرس این عبارت چه اونم بوده
چون اینکه از رفقا بودم فقه رضا کار کنه شما رفتان فرموده بودید احکام فقه رضا رو حدیثش رو در بیارید در زیر فقه رضا یه تحقیقی بشه، کار الان خوب بشه، یعنی ادامه. آخر همین آلو بیت که چاپ کرده فضل رضا رو قابل نیست برای بزنه که این مثلا کتاب صدوق هست نیست
کافیه، یعنی برده به معنا نوشه معنا،
یعنی خود هر حدیث رو کاملا ذکر کنن در اون
خیلی جا معناش هم نیست مراجعه من وارد بحث نمیشم
چون قطعه کردم.